أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. پروردگار متعال و مهربان دلهای همه ما رو به نور معرفت و محبت اولیاءش روشن و منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به عنوان عرض ارادت به محضر مولامون حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، به مناسبت سال روز رحلت همسر مکرمشون حضرت ام البنین سلام الله علیها هم صلواتی اهدا بفرمید. جلسه امشب هیئت میثاق با شهدا و برنامه شما جلسه خاصی شده، یاد بانوی بزرگی که یادش الهام بخش برای جامعه ارادتمندان امیرالمؤمنین علیه السلام در همه تاریخ بوده و هست تا دامنه قیامت. شخصیت بزرگ و عالی قدری که در ساختن تاریخ پر افتخار شیعه دارای سهم بسیار بزرگی است. این سهم، سهم مادرانه است. از اینکه به حمد الله جلسه ما در حال و هوای ایام رحلت این بانوی بزرگ تشکیل میشه خدای متعال رو شاکریم، و اینکه با سلیقه فردا رو به عنوان روز تکریم مادران و همسران شهیدان نامیدند و با حسن سلیقه دوستان عزیز ما به حمد الله مجلس ما منور شد به نور یک مادر شهید و همسر شهید. این خانواده عزیزی که خدمتشون عرض ارادت کردیم، این بانوی مکرم هم همسر شهیدند هم مادر شهید، شهید جاوید موسوی که از شهدای مدافع حرم و از مجموعه پر افتخار فاطمیون. البته همسر مکرم این شهید عالی قدرمون هم تشریف فرما بودند، برادر شهید عزیزمون هم در جلسه حضور پیدا کردند، فرزند شهید عزیزمون هم بودند، خیلی و تشریف دارن، باعث افتخارند و نشانه ای از ادامه راه شهداست و از اینکه این مسیر همچنان به حمد الله ره رو داره و تازه ها داره. جریان مدافعین حرم در حقیقت نشانه روشنی است از ادامه این راه پر افتخار در بین نسل جدید، که این مسیر همچنان به حمد الله در بین ما هست و ره رو داره. به هر حال ممنونم از حضور عزیزان، منور کردن جلسه ما رو، بهشون افتخار میکنیم. در جریان اخیر مدافعین حریم و حرم اون چه که رخ داد با محوریت شهید سربلند و سرفراز و پر افتخارمون حاج قاسم سلیمانی عزیزمون، اتفاقی که افتاد این بود که این مرزها هم برداشته شد. یکی از عزیزان که گزارش میداد میگفتش که زمان حیات حاج قاسم بود و وقتی که جریان سوریه خیلی فعال بود و منطقه درگیری خیلی جدی بود، خدمت ایشون رسیده بودم، گفت آقا من از یک فضایی اومدم که شاید برای شما تصورش خیلی سخت باشه، چون ما ها عمدتاً تصوراتمون مربوطه به دوران دفاع مقدس خودمون، از جمله این ایام که فضای عملیات کربلای پنجه و عملیات طولانی پر از اسرار و رازها که به نام حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، خب تصور ما عمدتاً از اون فضا هاست، از شبهای عملیات اون فضاست. ایشون گفت که من از یه جایی اومدم برای شما گزارش میدم که این طرف رو نگاه میکردیم بچه های عراق بودن، اون طرف رو نگاه میکردیم بچه های افغانستان بودن، طرف دیگر بچه های پاکستان بودن، طرف دیگر بچه های لبنانن، این طرف بچه های ایرانن. یعنی گفت این فضایی که دیگه مرزهای جغرافیایی هم نیست و یک دفاع جانانه خالص کاملا عقیدتی اعتقادی که همه اینا رو گرده هم جمع کرده. بعد میگفت جالبم هست که همه اینها فرمانده خودشون رو حاج قاسم میدونن و اون شمع جمع یک چنین محفلی حاج قاسم عزیزه. خب شما عزیزان من وقتی که ماجرای شهیدان رو در زمانه خود ما مطالعه می‌فرمایید، پدیده حقیقتاً شگفت‌انگیزیه ماجرای شهیدان در عصر ما. حالا در تقدیر الهی برای ملت ایران و این عصر انقلاب اسلامی، به تعبیر رهبر عزیز و عالی قدرمون این عصر جدید که با انقلاب اسلامی آغاز شد و در آستانه این نهضت بزرگ، اون چه که از ویژگی های این زمانه ماست ماجرای شهادته و این عصر رو میشه عصر شهادت و عصر شهیدان نامگذاری کرد، خصوصیت این زمانه ماست. یعنی شما مواجهید با حضور انسانهایی که به اندازه آرمانهاشون اینها بزرگن، انسانهای بزرگ، ولو گاهی از نظر سن خیلی سن کمی هم دارن، سنشون گاهی سن نوجوانی است، سن دانش آموزی است که بسیاری هم اینطورن. 36,000 از این مجموعه شهدای عزیز ما شهدای دانش آموزن، اینا کسان که ما هم اون زمان تو همین تقریبا نزدیک همین سنین بودیم و این بچه هایی که دور ما بودن، فقط رفقایی از ما که شهید شدن در سن دانش آموزی یا اوایل دانشجوییشون، یعنی در انفعان شباب، اما خیلی بزرگ بودن چون آرمانشون خیلی بزرگ بود و خداوند تبارک و تعالی یک فرصتی رو فراهم کرد برای ملت ما که از عمق هویت ملت ما در این جریان انقلاب اسلامی رونمایی شد. اون ظرفیت‌های عظیمی که در این ملت هست، شاخص‌های این هویت شهدان، یعنی بخوایم این عصر رو و این روزگار رو شناسایی کنیم، ظرفیت‌های پنهانش رو و حقایقی که در این عصر جدید هست و سرمایه گذاری که شده و بنیانهایی که استوار شده و مسیری که پیش روی ملت ما و پیش تاریخ ما و پیش منطقه ما قرار گرفته، اگر بخواد خوب مطالعه بشه، شاخصهای این روزگار شهدا هستن. باید شهید شناسی دستور کار قرار بگیره تا شما بتونید این زمانه رو و این زمان رو و این روزگار رو بشناسید از طریق شناخت شهدا، چون اینا نمادهای این روزگارند. میتونیم با شهدا میتونیم این قطعه مشعشع و تابناک و متفاوت تاریخ رو بشناسیم. این بهترین راه، نزدیکترین راه، امن‌ترین راه، یعنی هواداران این آرمان که سطح تعلق خاطرشون به اندازه ایست و اعتقادشون و ایمانشون به اندازه ایست که حاضرند برای تحقق این آرمان بزرگ جانشون رو بدن و تقدیم بکنن. این جای بررسی های فوق‌العاده‌ای داره. به یک وقت دیدم رهبر حکیم و عالی قدرمون که از سازندگان این عصرند، خود وجود نازنینشون، و در تبیین این بعد از تاریخ ما و زمانه ما ایشون خیلی اهتمام دارن که این قطعه تاریخ از این زاویه خوب شناخته بشه و بررسی بشه. وقت می‌فهمیدن ما نمیتونیم حق مسئله رو ادا کنیم چون خیلی شهید داریم، خیلی شهید داریم. گاهی برای یک شهر، برای یک منطقه، یک شهید کفایت میکنه، در حالی که وقتی وارد این شهر میشید همه خیابونها و کوچه هاش خیابونها و کوچه های شهد هست و به نام اونهاست. خب عزیزان، من میخوام منتقل بشم به یه نکته دیگری. شهدا رو که شما بررسی میکنید و مطالعه میکنید، واقعا هم کار اساسیه، مخصوصا برای نسلهایی که از راه میرسند این دستور کارشونه و باید در این جهت اهتمام داشته باشن. یعنی باید شهید شناسی دستور کار این نسل باشه تا از عهده بر بیاد، خود شناخت شهید و شهادت. وقتی شما وارد این بخش میشید و شروع میکنید به مطالعه کردن، چیزی که خیلی نگاه شما رو به خودش جلب میکنه به عنوان اون جنبه مشترک بین همه این شهدا، یعنی ما اینا رو کنار هم که میبینیم، همه رو که کنار هم میبینیم، اون ویژگی مشترک همه این شهدای عزیز ما بخواد اگر در یک واژه خلاصه گیری بشه، در یک کلید واژه خلاصه گیری بشه، اون کلید واژه عبارت است از فتوت. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. یعنی شما مواجهید با جوان مردان با اهل فتوت، این ویژگی این جماعت یک کلید واژه است. این کلید واژه رو اگر خود تحلیلش کنیم، که البته فرصت موسعی میخواد و جا هم داره، میدونید برای شهید شناسی این یک در واقع دال مرکزیه به قول شما ها. اون نقطه کلیدی اینجاست، فتوته. من ضمن این که دارم منو برای شما توضیح میدم، ضمناً تمام خاطراتی که با این شهدای عزیزمون، با جمع زیادی از این شهدا داشتیم در معرکه، اینا تو ذهنم هست. این ویژگی‌ها رو از جهت تطبیق، یعنی وقت انسان گزارش میکنه از روی متن و کتاب و امثال این هاست، یه وقت شما گزارش میکنید، گزارشتون ناظر به عینیته، از میدان گزارش میکنید، از دیدها گزارش میکنید، اون چیزی که خودتون دیدید، تو صحنه مشاهده کردید. قرار از من دارم الان برای شما گزارش میکنم، گزارش اسنادی و کتابخانه ای نیست، اگرچه اون هم هست، گزارش میدانی است، گزارش صحنه است، گزارش از نزدیکه. خب مسئله فتوت وقتی میخواد تحلیل بشه، چون وقتی میذارید جلوتون میخواید تحلیلش کنید، چند بعد داره، از اون کلید واژه هایی است که دارای ابعاد و اضلاعیه. اگر یه وقتی خدای متعال به این کمترین توفیق داد من بتونم شرفیاب بشم محضرتون در این جلسه نورانی و دوست داشتنی، یک سلسله میخواد، از این بحثای سریالی مسلسله، نمیشه مطلب رو در یک جلسه حتی صورت مسئلش رو درست مطرح کرد. اما وقتی شما این رو میگذارید تحلیلش میکنید، چند بعد اصلی داره مسئله فتوت. اون نقطه کانونی و مرکزی و اصلیش، نقطه کانونی و مرکزی و اصلیش عبارت است از عشق و دلدادگی، محبت و نقطه مرکزیش. بعد پیرامون این نقطه مرکزی مثل منظومه شمسی ما، یک منظومه است که چند ستاره قدر اول داره. اگه اون خورشید باشه، این عشق و محبت محیط پیرامونیشو که شما نگاه میکنید، چند ستاره سیاره روشن و درخشان رو مشاهده میکنید. یک وفا، چقدر این کلمه ها دل نشینه. دو صدق، سه شجاعت، چهار حیا و ادب، پنج سخاوت، شش فروتنی و خاکساری. اینا خیلی درخشانند، یعنی به این منظومه که شما نگاه میکنید، که منظومه فتوت باشه نگاه میکنید، اینجوریه، این ویژگی ها خیلی درخشانه. و شما در ماجرای این جوانمردان زمانه ما، این شو که اون بخش به نقطه نهایی بالاخره کمالش رسیده رو شهدای ما دارن، البته بلا فاصله جانبازان ما دارن و کسانی که دیگه این روحیه رو دارن از ایثارگران و مجاهدان و اینا، ولی این شهدا کسایی هن که در این مسیر به اون قله رسیدن، به اون نقطه امن رسیدن و در اونجا مستقر شدن. شما این رو در مطالعه جریان شهدا میتونید ببینید. یعنی شهید شناسی در واقع این فهرست رو جلوی شما قرار میده. شما با اهل فتوت و جوانمردی روبرو هستید که ترکیب بدیعی از این ویژگی ها رو در شخصیت اونها مشاهده میکنید. حالا مراتبشون متفاوت. گفت درباره پیامبران الهی هم شنیدید، قرآن کریم میفرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم علا بعض. اینا با هم متفاوتن، مراتبی دارن. خب خود این فتوت دارای مراتبیستیه، درجاتی داره، هر کدوم از اینا یه سهمه دارن، بعضی سهم بیشتری. ولی به نظر میرسه اون کسانی که قرار میگیرن در آستانه شهادت و پذیرش میشن، اینا سهمشون سهم خیلی بزرگیه. مثل اینکه از یک مرحله وارد یک مرحله مجذوبیت میشن، یک مرحله رهایی و بیقراری میشن که در اون مرحله مجذوبیت و رهایی و بیقراری به اینها عطا میشه. حال این شهدا در آستانه شهادت خیلی شبیه همه، خیلی شباهت عجیبی به هم دیگه دارن و نشانه هاشون هم اینقدر گاهی واضحه که اطرافیانشون اینو درک میکنن، نگاهی میشه این رو تشخیص داد. خیلی چیز عجیبی نیست، یعنی شما وسط معرکه میفهمید فلانیه، یا مثلا شب عملیات بین بچه ها که نگاه میکنید احساس میکنید کیا هستن، اینقدر این متجلی میشه در شخصیت اینها، یا در نزدیکی ایام شهادت اینا رو میشه دید. اصطلاح مشهوری بین رزمنده ها بود که میگفتن فلان کس نور بالا میزنه. این یعنی میشه مثلا فهمید در رفتار او، این رو میشه مشاهده کرد. حالا من از این مقدمه میخوام برم سراغ یه نکته عمیق‌تر با اجازتون، که این جلسه ما بیشتر معطوف به این نکته است. و اون نکته عبارت است از این که این فتوت و جوانمردی که دارای این خصائص و ویژگی هاست کجا بنیانگذاری میشه؟ ریشش کجاست؟ اصلش کجاست؟ مبناش کجاست؟ این اگه بخوایم یه مقدار عمیق‌تر حالا ببینیم، اگر خواستید این رو یه مقدار ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر و اساسی‌تر ببینید، وقتی این طایفه جوان مردان رو به ویژه اون جماعت شهیدشون رو وقتی نگاه میکنید، از همونجا باید منتقل بشید به به مادر. یک معنای قبلی داره، باید منتقل بشید به بیت فی بیوتن، اینجوریه دیگه، مسئله بیت که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. بیت خانواده است. خانواده هم تا اسمش میاد به قول طلبه ها میگن عمودین، دو ستون اصلی داره دیگه، این پدر و مادر که در مرحله اول رابطه زن و شوهری بین اونها برقرار میشه، بیت با این دو تأسیس میشه. این عمودین. اما با نگاه دقیق تر وقتی شما یه مرحله باز میرید عقبتر بررسیاتون رو دقیق تر میکنید، میبینید سهم این دو در تأسیس بیت به معنای اونجایی که بناست پرورشگاه اولاد آدم باشه و ازش انسانهای بزرگ رجالون، یعنی آدمای حسابی، آدمای بزرگ، آدمای تاریخ ساز، آدمایی که میتونن مسیر یک ملت رو عوض کنن، آدمایی که میتونن حال انسانهای دیگر رو خوب کنن، آدمایی که وجودشون نافع برای جامعه بشری است، میخواد از اینجا به دست بیاد دیگه. با این نگاه که نگاه میکنید، اون مرد میشه پدر، این زن میشه مادر، و در اون سهم گذاری برای ساخت اون شخصیتایی که میخواد از این بیت به دست بیاد، اون سهم رو که مطالعه میکنید میبینید این سهم اول مادره، دوم مادره، سوم مادره، اونگاه پدر. این رو من بر اساس اون روایت نبوی عرض کردم که شخص گفت من بالاخره اگه بنا باشه احترام کنم، عرض ارادت کنم، به کی؟ حضرت فرمودن مادر، ثم مادر، ثم مادر، بعد حضرت فرمودن پدر، یعنی اون سهم. قرآن کریم در سوره مبارکه احقاف به این مسئله یک اشاره خیلی دقیقی داره، خیلی دقیق. آیاتش رو آشنا هستید، فرمود و وصینا الانسان به والدیه احسانا، و ما به انسان سفارش میکنیم که به پدر و مادرش، والدینش، احسان داشته باشه. حالا خود این ترکیب چقدر بدیعه و فوق‌العاده است بماند، کلمه خیلی سنگینی، وصینا خیلی پروپیمونه ها، تأکیدش عالیه. وصینا الانسان به والدیه احسانا. خب این تا اینجا اون اشاره اینجاست. بلا فاصله می فرماد حملته امه، یعنی دیگه اول پدر و مادر رو میگه به عنوان اون قاعده کلی و وظیفه‌ای که به عهده فرزند هست برای احسان، هر دو رو میگه، بعد اینجا نگه میداره میره سراغ مادر، بلافاصله میره سراغ مادر و بعد دیگه با مادر ادامه میده. حملته امه کرهن و وضعته کرها و حمله، دیگه همش برای مادره، و فصاله 30 شهرا حتی اذا بلغ شده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و على والدی و انا اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. این امتداد یک انسان رشید رو داره معرفی میکنه، این رشد یافته است، این انسان رشید به مقصد رسیده که با یک واژه های اونجا ترسیم میشه، این ساخت وجودش، بافت شخصیتش اگر رجوع پیدا بکنه به بیت و در بیت پدر و مادر هستند، این سهم اصلیش مربوط به مادره، از اونجاست که ساخته میشه، از اونجاست که ریشه میگیره. ام، ریشه، اساس، بنیان مادره. حملت و امه، اونی که این امانت رو پذیرش کرده، حملش کرده، با سختی، با رنج و با تمام وجودش او رو تغذیه کرده. این آن به آن دریافت داشته از مادرش. حملت و کرهن، که البته مادر برای این ایام که ایام حمله خیلی رنج کشیده. حملت و کرهن و وضعت و کرها، در جریان به دنیا آمدن او هم دشواری های زیادی رو تحمل کرده. تازه تمام نشد کار، در این ایام پدر سهمش سهم تبعیه، سهم بیرونیه، سهم حاشیه‌ایه، سهم متنی سهم مادره. حملت و امه، بعد هم تمام نمیشه، ایام شیردهیه. و حمله و فصاله 30 شهرن، که میگن همون اقل حمل، که میگن اگر 6 ماه باشه این رو هم دیگه میشه 30 ماه با شیردهی کامل. حتی اذا بلغ اشده، از این به بعد دیگه این میفته تو مسیر، تو چرخه رشد بر اساس اون مبنا و اساسی که تو وجودش و تو شخصیتش شکل گرفته. حالا این شروع میکنه به شکفتن. اینجا البته سهم پدر تقویت میشه، سهم پدر از بعد از ولادت تقویت میشه، ولی خب باز سهم مادر خیلی فوق العاده است. بگذرم که این بحث شیرینیه و جای پرداختن بیشتر هم داره. میخواستم دقت کنید قرآن کریم چه کرده اینجا. بلا فاصله و وصین الانسان به والدیه احسانن حملت و امه، حالا برید سراغ مادر. یعنی چی؟ یعنی وقتی رفتید سراغ مطالعه جوانمردی و جوانمردان، رفتید سراغ مطالعه رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، رفتید سراغ اون کسایی که سهمشون در ساخت تاریخ انسانها و در پیشبرد مقاصد عالی انسانی یک سهم بزرگ و متفاوتیست، اینا سرمایه گذاران سعادت و خوشبختی برای بشریتن، وقتی میرید سراغ اینها برگردید ببینید مادر چه کرده، مادر چه کرده، مادر چه کرده، اونگاه پدر. برید سراغ بیت، اینا از بیوتات صالحه هستند، در محیط بیت که یک چنین معجزاتی به ظهور میرسه. حقیقتا معجزه است، یعنی وجود یک چنین کسانی اعجازه. این اعجاز بیته. وقتی سراغ بیت میرید اون وقت باید بگیم معجزه مادره، از اونجاست. درود خدا و رحمت خدا بر اون پیر خردمند زمانه ما که روزگار ما با او شناخته میشه، امام راحل عظیم و شان. یه جمله کلیدی مشهور داره دیگه، خیلی مشهور اون جمله، میگه از دامن زن مرد به معراج میرود. خیلی تعبیر بالاییست، ناظر به همینه دیگه، اونجاست. خب این رو عرض کردم تا یادمون باشه که در شکل گیری زمانه ما اگر شهیدان دارای اون سهم اولند و ما با اونا میتونیم این زمانه رو بشناسیم، این مجاهدان شهید و جوان مردان با همون خصوصیات اگر خواستیم اینا رو بشناسیم، اون وقت باید بریم سراغ اون اصل و ریشه، اون مادره. اون وقت سراغ اون ریشه که میرید، اون ریشه مستوره، مکتومه، نماد لیله، اسش، اساسش، فرد اولش با کلمه لیل شناخته میشه. انا انزلناه فی لیلت القدر، فرمودن اون فرد اول با این تعبیر شناخته میشه، فاطمه است سلام الله علیها، لیلت القدر، یعنی اونجا مقام مستوریه، مستوریه. حالا جالب اینجا یک مطلب دیگه هم بهش توجه بشه. معمولا در این بیوتات که بیوتات مجاهد پرور و جوان مرد خیزه، یعنی والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه، این بیت نما داره، میوه داره، ثمره داره، شجره طیبه است، اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها، این میوه داره، همین میوه های شیرینش که کام تاریخ رو شیرین میکنه، همین جوان مردان و این شهدا و این بزرگان. بیت که این نقطه اساسیه و محور اصلی محسوب میشه، و بعد عرض کردیم پدر و مادر، و بعد بلافاصله تأکید رو بردیم به سمت مادر که با اوست که ساخته میشه این ثمرات، این ثمرات به تعبیر قرآن کریم، این ثمرات، این میوه های شیرین اینا تقدیم میشه به جامعه بشری. حالا ملاحظه کنید اینجا رو، عرض من رو، اون کسی که تو این بیت سهم مادری داره، معمولاً همزمان در کنار پدری هم همسری هم هست، در کنار همسری هم هست که او هم بهره وافر از اون بنیان اخوت و مروت و جوانمردی داره. اینو شما دیدید دیگه، معمولا اینطوره. جالبه اون وقت اینجا این همزمان هم داره جوانمرد پرورش میده، هم داره جوانمرد دیگری رو یاری میکنه، بهش روحیه میده، بهش قوت قلب میده، بهش آرامش خاطر میده، برای اینکه او هم بتونه رسالت خودش رو ایفا کنه. چون اینا معمولا به صورت بیتی وسط میدانن، معمولا اینطوره. شما مراجعه کنید به این خانواده شهدا، عرض منو تصدیق میکنید دیگه. یعنی میگفت خود ما میدیدیم همزمان، من یک بار توی جبهه دیدم اینو در ولفجر هشت، در ولفجر هشت یک سراحی بود، سراح شهادت، مشهوره در بین بچه های جبهه، اینو میدونن یعنی چی سراح شهادت. در سراح شهادت من از یک مسیری، چون یک مأموریتی داشتم، چند تا از این سنگرها و محیط استقرار بچه ها رو باید میرفتم، در یک مسیر دیدم عزیزی که اونجا هست همزمان، سلام احمد، همزمان فرزندش هم هست. دقت کردید؟ میخواستم اون نقش لیل و پشت صحنه رو بگم، و همزمان هم این آقا هست. بعد بچه ها به من گفتن که حاجی ایشون رو ببین، خب خیلی بانشات بود، خیلی فعال، قوی، میدوندار، این میدید هست. و جالبه بچه ها به من گفتن حاجی این جوون رو ببین، پسرشه. کجان؟ سرای شهادت، یعنی قلب درگیری و مرکز اصلی که اونجا مرتب این نقطه پرواز بود و بچه ها از اونجا ملحق می شدن به عالم قدس. اینجاست. خب حالا اینجا پشت صحنه کیه؟ بگید دیگه. پشت صحنه اون کسیست که هم همسر یک جوان مرده، هم مادر جوان مرده دیگریست. اینجا همزمان داره اینا رو پشتیبانی میکنه. بعد یه جای دیگه شما میرید ببینید که این پدر هست، این فرزندم هست. بعد به شما میگن یکی دیگه شونم اون طرفه، یه فرزند دیگه هم هست. به شما میگن نه تازه اینجورا نیست، یه فرزند دیگرشون هم هست. که شما نمونه هاش الان تو ذهنتونه. نمونه بود که همزمان سه فرزند با پدر، اینا همزمان، گاهی خب ناهمزمان زیاد بوده ولی همزمان بودن و از اتفاق هر سه فرزند به شهادت میرسن. پدیده های شگفت انگیز زمانه ماست، عادی شده برامون. وقت اینجا یک بانو اون پشت صحنه است. حالا یکی از این مصادیق که الان تو ذهن منه، این مادر گرامی، این بانوی عالی قدر، خودشون هم به شهادت رسیدن. این بانو هم در جریان مکه به شهادت رسیدن. یعنی بیت اصلا همش شد بیت شهادت. مثال خیلی هست که وقتی اینجا اون خانوم کیه؟ چه ظرفیتیه؟ چقدر بزرگه؟ هم به اون مردش رو و همسرش رو روحیه میده، به میدان میفرسته، هم فرزندش رو و همزمان گاهی فرزندان رو، و بعد یکی یکی اینها رو یا جانباز یا شهید دریافت میکنه. و العظمت لله تو اون دریافت. من دیدن خانواده های شهدا و مادرهای شهدا و پدرهای شهدا خیلی رفتم، یعنی تو این مخصوصا تو این 20 سال گذشته تو شهرهای مختلف، استانهای مختلف، یکی از کارهای من بود به مناسبت این که من با جامعه دانش آموزی ارتباط داشتم. بعد دانش آموزای شهید میرفتیم دیدن به اتفاق خود بچه های دانش آموز عزیزمون، با هم میرفتیم دیدن خانواده شهدا. البته الان بسیاری از اونها رحلت کردند، این پدر و مادر و خیلیشون دیگه از دست ما رفتن از دست ما. کی بودن اینا؟ اصفهان دیدن یکی از همین مادرهای شهدا رفته بودیم، از این مادرهای چند شهید. این بانوی مکرم به من گفت، این بانو به من گفت، گفت حاج آقا من سر بچه هام سه تا فرزند شهید. گفت سر بچه هام خیلی قوی بودم و صبور بودم و محکم بودم. وقتی خبر شهادتشون رو می آوردن نمی شکستم. وقتی می رفتم توی جمعیت طوفان به پا می کردم. بودم از این شیرزنایی که در حالا این طرف پیکر شهیدش رو آوردن، این بانو میره وسط جماعت شروع میکنه به رجز خوندن. اونجا معلوم میشه پشت صحنه این جوان مردان و شخصیت های بزرگ کی بوده. میره وسط، گفت من رفتم همه رو. فرزند سومم که همین شهید دانش آموزش بود که از همه کم سنتر بود، گفت این که میخواست بره یه خورده سخت بهش اجازه دادم. گفت خیال نکنید از مثلا آرمانم کم آورده بودم، یعنی مثلا دست برداشته بودم، نه. اما سر اجازه دادن به این یه مقدار بهش نگاه کردم، دم این کم سنه، باز هنوز مو تو صورتش نم، دانش آموز بچه مدرسه ای بود. گفتم اول بهش بودم خب میشه تو حالا یه خورده صبر کن، حالا جنگ هنوز ادامه داره، مثلا نوبت تو هم میشه. گفت استدلال کرد، خلاصه منو قانع کرد. گوجا یک زبون، حالا مادرانه میگفتم، میگفت چنان برا من این بچه زبون ریخت منو قانع کرد. گفتم باشه برو. وقتی بهش اجازه دادم داشت میرفت، یه کاری کرد حاج آقا، هنوز من دارم تاوانشو میدم، به قول خودش میگفت هنوز دارم میسوزم. داشت وقتی که میرفت از در بره خداحافظی کنه، برگشت به من گفت مادر یه سفارش دارم. اون سفارش اینه که دفن منو خودت انجام بدی، خودت بیای تو قبر. همینو گفت و گفت من متوجه نشدم این چی گفت و رفت. رفت. گفت راجع به این سومی من یه نگرانی دیگه داشتم که آیا من از گاهی تو ذهنم میومد اگر این هم به داداشای شهیدش بپیونده من چه کار کنم، چه یه کاری به عهده من گذاشته. گفت وقتی خبر شهادتش رو آوردن، یکی بار سنگین شهادتش بود، یکی هم این سفارشی که کرده بود. بعد میدونید به من چی گفت؟ گفت فلانی عمل کردم. گفت من به وصیتش عمل کردم. کجا خودم رفتم تو قبر، ولی وقتی میخواستم برم وایسادم توسل کردم، به حضرت زینب متوسل شدم. گفتم خانم تو خودت مادر شهیدی، به من کمک کن. کمک خواستم، حضرت به من کمک کرد، فهمیدم دستمو گرفت، بهم روحیه داد، قلبم قرص شد. به مردم گفتم، گفتم مردم این وصیت کرده، خودم باید تحویلش بدم. و انجام دادم، رفتم این امانتم رو تقدیم کردم. اینا اون پشت صحنن، اینا کسایی که شناخته نشدند. اینا طائفه ایند که با ام البنین شناخته میشن، نماد این جماعت پر افتخار و این شخصیت های بزرگ که پشت صحنه افتخارات ملتند، پشت صحنند، پشتوانند، اجازه بدید عرض کنم سازندگان اصلی این افتخارات بزرگ هستند. اینان این مادرای شهدا و این همسرای شهدا. اینان که ساختن وقت اینا با ام البنین شناخته میشن، اینا اون بانویی که الله اکبر. واقعا شما ببینید اصلا خود این با این کنیه شناخته میشه، اسمش فاطمه است، اسمش فاطمه است، برای کنیهش ام البنینه. قبل از این عمدتا بهش میگفتن فاطمه، ولی همین که قدم گذاشت به خانه امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین برای پیدا کردن ام البنین برنامه ریزی کرده بود، چون توقع داشت از راه رسیدن جوان مردانی که بخش بزرگی از اون حادثه تاریخ ساز رو در کنار حسین ابن علی علیه السلام باید بسازن. اینا امیرالمؤمنین او رو از طریق عقیل شناسایی کرد، ولی اون کد رمزی که داده به عقیل میگه میخوام از یه طایفه‌ای باشه که مادر دیگه این باید داشته باشه، بنیش رو داشته باشه، از طایفه‌ای باشه که شجاع پرور باشن، مرد میدان از اونجا به نتیجه برسه. از این تو خب عقیل هم معرفی کرد و اسمش فاطمه است. اما همین که قدم گذاشت به خانه امیرالمؤمنین علیه السلام، گفت علی جان به من فاطمه نگید. اینجا وقتی شما صدا میکنید فاطمه، اون تکه، من اومدم برای خدمتگزاری بچه های فاطمه. خدمتگزاری هم مباشر بهشون خدمت کنم، هم میخوام براشون یار تربیت کنم. من اینجا دو تا وظیفه دارم دیگه. به او از همون وقت گفتن تو خونه امیرالمومنین گفتن ام البنین. با اینکه خیلی ها در تاریخ از خانوم ها ام البنین بودن، ولی این کلمه دیگه ثبت شد به اسم این بانوی بزرگ، دیگه به اسم او شناخته میشه، ام البنین. این ریشه است، این اساس، این فرزندانی است که در کنار ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار گرفتن. 4 نفر همه هم جوان، بزرگترشون ماه این طائفه است، ماه این، یعنی ماه طائفه جوان مردان عالمه، ماه طائفه جوان مردانه، قمره، نه قمر بنی هاشم فقط، قمر همه جوان مردان عالم اینه. از دامن همین بانوی بزرگ متولد میشه و بعد هم اون ستاره ها، اون سه تا ستاره دیگه کنارشن. خب این بزرگترشون 32 سال، حالا با کم و زیادی که در تاریخ هست 32-33 سال، بلافاصله بعدیش با یه 10 سال فاصله عبدالله میشه 24 سال، بعدش جعفر میشه 19 سال، بعدش عثمان میشه 21 سال. یعنی اینه دیگه، جوانن، همه جوان و جوان مرد، اینا دور ابا عبدالله میچرخن و با عباس علیه السلام هماهنگ برای انجام اون مأموریت بزرگی که دارن، هماهنگی ویژه‌ای دارن. البته نقش حضرت عباس علیه السلام خب چند وجهی است دیگه در ماجرا، جز سازندگان اصلی حادثه عاشورا این بچه‌های امیرالمؤمنینن از ام البنین با محوریت عباس علیه السلام. عرضم رو تمام کنم. ام البنین حقه که فردا رو که سال روز رحلت این بانوی بزرگه، به نام تکریم مادران و همسران شهدا اسم گذاشتن، چه خوش سلیقگی شده. ام البنین یعنی مادر وفا. برگردید به بحث جوانمردی، مادر ادب، بله به معنی واقعی مادر ها، این اساسش اونه، مادر وفا، مادر ادب و حیا. و همجور که من میگم، اون وقت عباس علیه السلام تو ذهن شما ترسیم میشه، مادر سخاوت، مادر شجاعت، مادر فروتنی، یعنی مادر عباس. و این عباس ها که ذوب بودن در عباس، دیگه اسمشون هم برده نمیشه. دیدید دیگه، معمولا تو مجالس ما اسم اینا فانیه در عباسن و عباس فانیه در حسین علیه السلام. وقتی که قافله رسید به مدینه، وقتی قافله رسید و بشیر آمد خبر رو آورد، تا خبر رو آورد اون کسی که نوشتن به استقبال اومد، اول از همه اومد جلو، چون خبر خیلی خبر سنگینیه برای مدینه، برای مدینه خیلی خبر سنگین و بزرگی. تا اومد خبر رو بگه، تا خواست مطرح کنه، این کسی که اومده جلو فکر میکنید کیه؟ ام البنین، این بانوی بزرگ، این همسر مکرم امیرالمومنین علیه السلام، ام شرافت و فتوت و کرامت و بزرگی. اومد جلو، تا اومد جلو اینجا عجیب اینجاست. ببینید این عمق ولایت و معرفت و محبت و ایثار و عشق و اینجا رو میشه دید، فهم و بصیرت رو. بلافاصله تا اومد جلو، خب خیلی داشت تو معرکه دیگه، بعد احوال خیلی ها رو میپرسید. شاید به اعتبار اون جهت مادرانه باید اول از بچه های خودش خبر میگرفت. بشیر اینجوری فکر کرد، گفت من الان که با ام البنین روبرو شدم، خب باید بهش تسلیت بگم. برای کی؟ برای عباس، برای عبدالله، برای جعفر، برای عثمان، باید اینا رو بهش تسلیت بگم. گفت بشیر چه خبر؟ او بر اساس همون تشخیص خودش گفت خانم به شما باید تسلیت بگم. گفت نه، منظورم حسینه، از حسین چه خبر؟ او دوباره میره سراغ بچه ها، یکی یکی داره بچه ها رو میگه، میگه تو داری چی میگی؟ من راجع به حسین میپرسم. تمام چهار فرزند من، بعد معرفت رو ببینید، و هر چی که در این عالم هست به فدای حسین، من از حسین میپرسم، شما تو داری درباره دیگران خبر میدی؟ بچه های من به فدای حسین. اینجا بود که خبر داد بهش که گفت ام البنین ابا عبدالله رو به شهادت رسوندن. تا گفت حسین شهید شد، ام البنین شیون کرد، فریادش به آسمان رفت. اسم بچه هاشو می آوردن نه، ولی تا اسم ابا عبدالله رو آوردن قوغایی به پا شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا الفضل، صلی الله علیک یا ام البنین، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله.